باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش، شاید هم یکم کمتر، این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. اون داروها این پشر هم از بیمی بود،
بله،
ولی اون داروها به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از اینکه اون استفاده نشد، این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودشو نشون داده و الان روز به روزم رو به گسترشه. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روز اروپا هم لشمنیاز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب، متاسفانه گاهی افراد علاوه بر او که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده میکنن، بعضی پماده و ملمهای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال میکنن. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنن؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنن. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید، حتی یک بار استفاده، دو بار استفادهش.
دکتر صاحب خامسی پور، علاوه بر این نقطه، بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن، ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود، خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبود یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی رو مهارش میکنه و خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرفت هیچ مشکلی نیست، به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حدی اکثر 6 ماه اگر زایره داشته باشد، تو نوعی شهری حدی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه.
بله.
ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه ای ممکنه برای ماه‌ها یا سال‌ها بمونه، اون به خاطر اون دستکاری کردن است.
تشکر دکتر صاحب. اخیراً راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نه؟
نه، در مورد این دارویی که برای لیشمنیوز و به خصوص سالک ابداع میشه، دارو باید ارزون قیمت باشد، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیره.
بله.
با داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن و یه چند تایی که مثلا سایتوکاین و اینا استفاده شده تأثیر اونطوری هم نداشت.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره، مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. با شما هم در این قسمت خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از همراهیتان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.
مگی
پدرجون کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
پدرجون موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدرجون فرق نمیکنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا مزدادگاه بعدی چه قراسته؟
تا
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
نام خدا. سلام دوستان عزیز، به برنامه ایران گشت خوش آمدین. در برنامه قبل گفتیم که نیشابور مهد شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی بسیاری چون شیخ عطار، عارف بزرگ، حکیم عمر خیام، ریاضیدان و شاعر و کمال الملک نقاش معروف است. همانطور که وعده داده بودیم، برنامه امروز را به آشنایی با این شخصیت‌های مشهور جهانی و دیدار از مکان‌های تاریخی نیشابور اختصاص داده‌ایم. لطفاً همراه ما باشید. نیشابور با توجه به گذشته تاریخی خود دارای بناهای تاریخی و مذهبی بسیاری است که قابلیت گردشگری دارند. آرامگاه‌ها و بناهای تاریخی نیشابور همواره مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی است و با توجه به توسعه صنعت گردشگری در این شهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نیشابور را منطقه نمونه گردشگری در ایران معرفی کرده است.
نیشابور در نگاه من فشرده است از ایران بزرگ. دکتر شفیعی کدکنی، نویسنده و شاعر معاصر. نیشابور بزرگترین و مهمترین شهر خراسان بزرگ بعد از مشهد مقدس است که در دامنه سرسبز رشته کوه بینالود واقع شده.
نیشابور به نظر من این شهر موزه است. کلا یک گنجینه بسیار گرانبهاست در این شهر از جاذبه های مختلف فرهنگی و تاریخی.
این گنجینه معماری ایرانی، آرامگاه شاعران، دانشمندان و بزرگانی همچون حکیم عمر خیام، فریدالدین عطار، کمال الملک، امامزاده محمد محروق، ابو محمد فضل ابن شازان و بانو شتیته را در دل خود جای داده.
ما در قبل از اسلام از جمله شهرهایی بودیم، مخصوصا در دوران ساسانی که به عنوان ابرشهر مطرح بودیم و تأثیر بسیار زیادی رو در تمدن اسلامی داشتیم.
اماکن تاریخی همچون منطقه باستانی شادیاخ، مسجد تاریخی جامع، کاروانسرای شاه عباسی، بازار سنتی سرپوش و دهکده چوبین از جمله جاذبه های گردشگری این شهر است. ییلاقات سرسبز دامنه رشته کوه بینالود تفرجگاه بی‌نظیری برای مسافران است. همچنین بقعه قدمگاه رضوی که میراث ماندگار قدوم مبارک علی بن موسی رضا به نیشابور است، ملجع و زیارتگاه ارادتمندان آن امام حمام میباشد.
بیزیم گزدیم زیرلر
جاهایی که ما امروز دیدیم خیلی زیبا بودن، با این احساسات خوبی که از اینجا جدا میشیم فراموش نشدنیه واسمون.
آب نبات محلی، شربت ریواز و انگشتر فیروزه اصلی ترین سوغاتی های نیشابور است. شهر زیبا و تاریخی نیشابور به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری کشور آماده پذیرایی از مسافران داخلی و خارجی. علی سعادتمند، خبرگزاری صدا و سیما، نیشابور.
دوستان، شهر کهن نیشابور و آثار و مانده هایی از شهر نیشابور در دوره تاریخی از ساسانیان تا حمله مغول به نیشابور اطلاق می شود که مساحتی حدود 350 هکتار را شامل می شود. محدوده شهر کهن نیشابور شامل خرابه ها یا آثار مدفون در خاک است که طی پژوهش های باستان شناسی در نیشابور نمایان می شود. این محدوده فرضی که دقیقاً مرزهای آن مشخص نیست، با وسعتی بسیار در کناره جنوب شرقی شهر کنونی نیشابور و شکل تپه‌ها و خرابه‌های باستانی و نام‌های کهندج، محوطه آلب ارسلان، تپه‌های کارجی، تپه سلطان میدان، تپه طلایی، تپه نصیرآباد، تپه کلات محمد جان، تپه حصار نو، سبز پوشان، شادیاخ، تپه مدرسه، بازار، قنات تپه، تپه تاکستان نامور است. تعدادی از خرابه ها کاملا در زیر خاک مدفون گردیدند، اما به وسیله پشته ها و فرو افتادگی های مزارع کشاورزی و مقدار زیادی سفال و آجر شکسته و آثار مختلفی از حفاری های غیر قانونی معلوم و مشخص می گردند. نقشه های توپوگرافی از نیشابور قدیم کاملا دقیق نیست، زیرا باستانشناسان هنوز موفق به تعیین دقیق محل نیشابور قدیم نشدند و همگی بر پایه نیشابور تا پیش از حمله مغول است. عزیزان همراه، شما برنامه ایرانگشت را از رادیو دری میشنوین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. در این برنامه ما سفری داریم به شهر باستانی نیشابور. همچنان با ما همراه باشید.
نقش نگین مهربانی شنای مردمانت آسمانی شرمنده از کردار خود تاتار و چنگی در کوچه باغت مند رده پای از ماه گل کرده در چشمان تو نام قدمگاه از آسمانت آمد و آرام رد شد خورشید در چشم علمگانها مردانی آرام چون فضل و عطار و کمال الملک و خیام پاینده باشی پاینده باشی پاینده باشی ای امر شهر پرخی بارانی از امید صبح روشن تو
سرشار گل اردی بهشت دامن تو
بارانی از امید صبح روشن تو سرشار گل اردی بهشت دامن تو
ای با پایت تا همیشه غرق انگور
ای شهر ایثار و شهادت ای نیشابور
ای با پایت تا همیشه غرق انگور
ای شهر سرشار از کبوتر ای نیشابور
دو دوستان، مسجد جامع نیشابور یکی از آثار تاریخی زیبای این شهر است. بنای مسجد جامع نیشابور در مرکز شهر نیشابور واقع گردیده و بر اساس کتیبه تاریخی آن که بر روی یکی از جرزهای ایوان جنوبی نصب شده، در سال 889 هجری قمری توسط پهلوان علی ابن بایزید معاصر سلطان حسین بایقرا ساخته و بر اساس کتیبه بالای محراب در دوره صفوی بازسازی شده است. بازسازی های دوره صفوی به اندازه است که مانع می شود اطلاعات دقیقی از مسجد دوره تیموری به دست آید. بنای کنونی مسجد با نقشه دو ایمانی دارای 4 شبستان در جهات مختلف و 3 درب در اضلاع شمالی، شرقی و غربی است. مساحت کل مسجد حدود 7083 و زیربنای آن 4377 متر مربع است. ورودی اصلی مسجد از جانب شمال و پشت ایوان شمالی است. این ورودی از بیرون دارای سردری با تزئینات مقرنس‌کاری است که ساختمان آن مربوط به تعمیرات دوره‌های بعدی است. بر دو طرف این سردر دو سنگ نوشته از شاه عباس اول مورخ 1021 هجری قمری نصب شده است.
مسجد جایگاه خاصی در نظام حکومتی کشورهای اسلامی دارد و در طول تاریخ نیز همواره زمین ساز تحولات و دگرگونی های اساسی فکری و فرهنگی بوده و مسجد جامع نیشابور نیز از این امر مستثنا نیست. مسجد جامع نیشابور از روزگار سلطان حسین بایقرا امیر صاحب تاج تخت تیموری به جا مانده است و آن را بزرگوار مردی به نام پهلوان علی کرخی فرزند بایزید ساخته و تاریخ بنای آن را به سال 899 هجری قمری نوشتند. این مسجد دارای 3 در ورودی می باشد. در شمالی آن از 2 در دیگر بزرگتر است و در حقیقت درب اصلی آن محسوب می شود و کتیبه هایی از شاه عباس وجود دارد که در طرفین ایوان نصب شده است. مسجد جامع نیشابور از مساجد دو ایوانی است که دارای یک حیاط و دو ایوان است که یک ایوان در سمت قبله و دیگری در مقابل آن می باشد. عرض مسجد 77 متر و طول آن 94.5 متر و مساحت کل به علاوه 44 متر مربع جلو آمده جنوب مسجد 7320.5 متر مربع است که 4595 متر مربع آن زیربناست و در بزرگی رو به شمال دارد. وجود 4 محراب در این مسجد نشان از عظمت و بزرگی روحانی بنا می باشد. 48 ستون آجری بزرگ در داخل شبستان‌ها و 64 ستون بزرگتر در نمای داخلی و بیرونی مسجد این بار عظیم را سرپا نگاه داشته است.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در برنامه بعد هم انشاءالله ما باز به شهر نیشابور سفر میکنیم و در مورد جاذبه های گردشگری این شهر با شما میگیم. تا آن زمان خدا یار و نگهدارتون.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده، تقدیم علاقمندان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا تو را شکر می کنم بیش از آنچه هر سپاسمندی سپاست گفته باشد و با آغوش مهر تو پناه می آورم از مکر حسودان و ستم بیدادگران. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، مهربانان همدل، عصرتان بخیر، عصرتان دلنگیز. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما هستیم و دو شما را در اختیار شما دوستان عزیز هست. میتونین دلنوشته هایتان را، پیام ها، پیشنهاد ها و انتخاب هایتان را برای ما بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند این قرآن است که با آن می توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و با وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن می گوید و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد. آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته و کسی را که همراهش شد از خدا جدا نمی سازد.
سبعة أبحر ما
واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن پژوهان عزیز، در سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 36 همبندی ایشان خوابش را چنین نقل می کند:
اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من،
من خودم را دیدم که بر روی سرم نان حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند. در آیه 41 همین سوره آمده که حضرت یوسف خواب او را چنین تعبیر می کند:
و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه،
آن نفر دیگر به صلیب کشیده می شود و پرندگان از سر او می خورند. کلمه طیر که در این دعای آمده به معنی پرنده و پرندگان 19 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 260 سوره بقره آمده که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام می خواهد زنده شدن مردگان را ببیند، خداوند می‌فرماید:
فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا.
چهار پرنده را بگیر و در پیش خود تکه تکه کن، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار، آنگاه آنها را صدا بزن، آن پرندگان با شتاب زنده می شوند و به سویت می آیند. یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام در آیه 49 آل عمران آمده:
اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله،
من از گل چیزی شبیه پرنده برایتان می سازم، سپس در آن می دمم و آن موجود گلی با اذن خدا پرنده ای واقعی می شود. عزیزان، در آیه 79 سوره انبیا آمده که پرندگان با حضرت داوود در تسبیح خدا هم نوا می شدند:
و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر،
سپاه فیل سوار ابرهه با پرندگان الهی نابود شد.
و ارسل عليهم طيرا ابابيل و ارسل عليهم طيرا ابابيل،
عبارت منطق الطير یعنی سخن پرندگان در آیه 16 سوره نمل آمده و عطار نیشابوری آن را به عنوان نام کتابش برگزیده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز. دوستان شنونده، سوره نحل 16 سوره قرآن کریم است و دارای 128 آیه می باشد. بخشی از آیات آن در مکه و بخش دیگری در مدینه نازل شده است. در این سوره بیش از همه درباره نعمت‌های الهی سخن به میان آمده است. از جمله این نعمت‌ها باران، انواع گیاهان و میوه‌ها و مواد غذایی است. همچنین و حیوانات اشاره شده که خدمتگزار انسان هستند و منافع و برکات بسیار برای او دارند. هدف آیات این است که انسان به آفریننده این همه زیبایی و نعمت توجه کند و انگیزه شکرگزاری در او تقویت شود. این سوره را به این دلیل نحل خواندند که در آن با زنبور عسل و آیات الهی که در زندگی این حشره وجود دارد و به عسل به عنوان یک ماده غذایی پر ارزش و شفا بخش اشاره شده است.
و اوحا ربک الالنحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون.
نعم جمع نعمت نام دیگر سوره نحل است و از آنجا که در این سوره از نعمت‌های الهی بسیار یاد شده و به جزئیات این نعمات که قابل شمارش هم نیستند اشاره شده، این سوره نعم نامگذاری شده است.
و این تعدو نعمت الله لا تحصوها.
موضوعات اصلی سوره مبارکه نحل عبارتند از اجتناب از فحشا و منکر، ظلم و پیمان شکنی، اشاره به اهمیت هجرت و جهاد در اسلام، بیان مطالب در خصوص بعثت پیامبران، اشاره به برخی از رسوم نادرست جاهلیت مانند زنده به گور کردن دختران، اشاره به آداب تبلیغ و سخن گفتن و شیوه بحث و مناظره با دشمنان، بیان برخی از فواید انعام و چارپایان، اشاره به تسخیر تسلط انسان بر ستارگان و دیگر کرات آسمانی و دریاها و اشاره به سجده مخلوقات و پدیده های جهان طبیعت در پیشگاه الهی و ستایش او.
ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بر سوره مبارکه نحل بود. امید که همراه بندگان خوب خدا در بهشت عدن مسکن و مأوایمان باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 83 سوره نحل آشنا میشیم.
داستان آیات.
با نزول آیه 55 سوره مائده و ابلاغ آن به مسلمانان، رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تیره و تاریک و همه آرزوهایشان را برباد رفته دیدند. آیه در شأن و منزلت علی علیه السلام نازل شده بود و آنان در یافتن مصداق این آیه تردیدی نداشتند.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
منافقانی که به خیال خود در اندیشه چنگندازی به جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند، با نزول آیه 55 سوره مائده بیش از پیش به تکاپو افتادند. آنان پیش از این نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودند که هر کس دوست دارد بر کشتی نجات نشیند و بر ریسمان مستحکم چنگ زند و حبل الله استوار را بگیرد، باید پس از من رهبری علی علیه السلام را بپذیرد و با دشمنان او دشمن باشد و با امامان هدایتگر از فرزندان او اقتدا کند. آنان جانشین من، اوصیای من و حجتهای الهی بر خلق پس از من و سروران امت من و راهنمای پارسایان به سوی بهشتند. حزب آنان حزب من و حزب من حزب الله است و حزب دشمنان ایشان حزب شیطان است. حال بار دیگر پیامبر با تکیه بر وحی بار دیگر برتری و ولایت علی علیه السلام را اعلام نموده بود. منافقان با استیصال تمام در جلسه گرده هم آمدند تا برای رویارویی با این وضع و بی اثر کردن این آیه چاره‌ای بجویند. شماری گفتند بهتر است این آیه را منکر شویم. گروهی دیگر گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده، پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بر فرض اگر هم منکر شویم مرتد گشته ایم و این کارمان با کفر می انجامد و ظاهراً چاره ای نداریم جز این که این آیه را باور داشته باشیم، گرچه ذلتی بالاتر از این نیست که علی ابن ابی طالب را برخیش به ولایت و امامت مسلط گردانیم. در حالی که آنان ناامیدانه می‌خواستند مجلس را ترک گویند، شخصی که بدی و شرارت از چهرهش می‌بارید با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم. دست کم سکوت اختیار کنیم و پیروی خود را آشکار نسازیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره نحل نازل شد و فرمود
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
آنها نعمت خدا را می شناسند سپس آن را انکار می کنند و اکثرشان کافرند.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دل جان را صفا می بخشیم به تلاوت آیات 3 تا 6 سوره یونس با صدای استاد عبدالوهاب تنتاوی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا
عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات سوم تا ششم سوره یونس بود با صدای استاد عبدالوهاب طنطاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
سپاسگزار همراهی سایمانی شما دوستان عزیز هستیم، بخصوص مهربانانی که برنامه را خیلی از خودشان می دانند، پیام می فرستند و جملات زیبایشان را بر ما روان می کنند. جناب محمود یعقوبی از تهران نوشتن سلام و درود به همه همکاران برنامه در وادی نور، ماندن نباشین، خدا قوت. قرآن کلام خداست و از آنجا که خدا عظمتی بی نهایت دارد می توانید عظمت را در قرآن هم دید. اگر بخواهیم از آن عظمت بهره‌مند شویم و روحمان را بزرگ کنیم باید قرآن بخوانیم. هر روز با کلام خدا روحمان را پاک کنیم. با این کار هم روح و هم قلب ما بزرگتر و عظیمتر از همیشه خواهد شد.
شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل الله جميعا وما تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
تهوى السلام. مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در خدمت شما باشن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 34 و 35 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اینا کذلک نفعل بالمجرمین،
ما این گونه با مجرمان رفتار می کنیم.
اینهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون،
چرا که وقتی به آنها گفته می شد معبودی جز خدا وجود ندارد تکبر و سرکشی می کردند.
این آیات به سنت الهی در برخورد با گناهکاران و مجرمان اشاره کرده و می فرماید هنگامی که پیامبران مردم را به توحید و پرستش خدای یگانه دعوت می کردند عده‌ای تکبر می ورزیدند و حاضر نبودند به سخن آنها گوش دهند یا درباره آن تأمل و تفکر کنند. چون این افرادی از روی عناد و لجاجت راه کفر و شرک را در پیش گرفتند و در قیامت کیفری سخت دارند. این تکبر و لجاجت در برابر حق گاهی از روی خود برتربینی و ناشی از مال و مقام یا نام و عنوان است، گاه نیز از روی تقلید نابجا از نیاکان یا پیشوایان جامعه و تعصب بر افکار و عقاید آنان است. در هر صورت این مانعی بزرگ در برابر شنیدن حق و پذیرفتن آن است. تکبر در برابر حق کار را به جایی می رساند که فرد متکبر نه تنها حق را انکار می کند بلکه گوینده اش را مورد تمسخر و تحقیر قرار داده و به او نسبت ناروا می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که وعده های الهی در دنیا و آخرت تحقق یافتنی است و هرگز تخلف در آن راه ندارد. نکته دوم این که ریشه گناه و جرم و انحراف تکبر ورزیدن در برابر توحید و حق و راستی است. و نکته پایانی این که پیامبران مردم را به سوی خدای یگانه می‌خواندند نه خود. آنها در این دعوت هیچ نفع و فایده‌ای برای خود در نظر نمی‌گرفتند و در این حال همواره مورد آزار و تهمت مخالفان بودند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران، شکران یا
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا يا منزل القرآن يا خالق الرحمن.